سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در 24 ساعت گذشته 4 زلزله در شرق افغانستان رخ داده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که قوی ترین زلزله شب گذشته با قدرت 5.6 درجه ریشتر بوده است. این در حال است که عملیات جستجوی تیم های نجات و باشندگان محل در میان خرابه های زلزله 31 اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای فطرت کمک های اولیه به مناطق آسیب دیده رسیده است. این زلزله شب یکشنبه 31 اگست در شرق افغانستان در دره مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکای، چپدره و منوکای رخ داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که 26 کشور موافقت کردند که در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت آمریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلماسی در قصر الیزیا در پاریس روز پنجشنبه همچنین گفت که این 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متحد شدند. مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین‌های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند. و دنبال این گفتگوها کنفرانس ویدیویی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات موترها و سایر محصولات ژاپنی که در ماه جولای اعلام شده بود امضا کرد. تعرفه‌های پایین‌تر روی موترها قرار است 7 روز بعد از نشر این فرمان اجرایی نافذ شود. خبرگزاری رویترز قبلا از قول یک منبع حکومت ژاپن گزارش داده بود که این فرمان ترامپ همچنان به معنی کاهش تعرفه‌های آمریکا بالای موترهای ژاپنی از 27.5% فیلی به 15% است. در ماه گذشته شرکت تویتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه‌های ترامپ بالای موترهای وارد شده به آمریکا حدود 10 میلیارد دلار ضربه را متحمل شود. مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزجات کلیدی 8 تیاره جت جنگی میک 29 و این که آیا ممکن است این پرزجات با اوکراین انتقال داده شده باشد آغاز کردند. منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پرزجات مفقود شده تیارات میک 29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این تیارات را کنترل می کند. رسانه هنگری میدیا بیگ برای اولین بار در مورد گزارش داده گفته که افراد ناشناس به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده به این تیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود 20 فروند تیاره میگ 29 زمان شوروی که قبلا در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت در آن میدان پارک شده باشند. گزارش ها در مورد این که این پرزجات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در زمینه عدم ارائه اسلحه به اوکراین افزایش داده است. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه در یک بازی دیگر از سلسله مسابقات سه جانبه به مساف هم می روند. این مسابقه ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در استادیوم شارجه آغاز خواهد شد. رقابت های تیم های کرکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. تا اکنون در این مسابقات تیم افغانستان 3 بازی را انجام داده که بازی اول را با پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است. پاکستان و افغانستان در صدر جدول این مسابقات قرار دارند و انتظار می رود که روز یکشنبه 16 سنبله بازی نهایی را انجام دهند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسلامیک ریلیف می گوید که حدود 98% ساختمان ها در مناطق زلزله زده در کنر کاملا ویران شده اند. شماره از امداد رسانه ها هم می گویند که مناطق آسیب دیده از زلزله دور دست بوده و حالت در آن ناگوار است.
د مزل نو ورسته کله چې مونږه تا ورسېدوال تا حالات تا تدین یو بد حال شو.
از یک کارشناس هم در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق میافتد میشنوید.
این زلزله که در کنر رخ داد ممکن همین تیپی داشت، برازی که حرکت خود زلزله شکل سطحی داشت.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که در ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها بر اثر زلزله کاملا ویران یا تخریب شدند. این سازمان در گزارش تازه منتشر شده افزوده که در هر خانواده به طور اوسط 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال شماره از متضررین زلزله مرگبار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خانه برای برگشت ندارند و حتی برای بعضی از خانواده ها خیمه نیز توزیع نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که زلزله مرگبار ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها را کاملا ویران یا تخریب کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه در ریلیف وب منتشر نمود افزود است که 65% ساختمان ها به طور کامل ویران شده، 33% آسیب دیده و تنها 2% بدون صدمه باقی ماندند. در گزارش همچنان آمده است که بر اساس ارزیابی های انجام شده در هر خانواده به طور میانگین 2 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه 31 اگست در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. این رویداد یکی از مرگبارترین زلزله‌های سال‌های اخیر در افغانستان خوانده شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در این زلزله 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. با این حال شماره از آسیب دیدگان این زلزله که خانه هایشان به طور کامل تخریب شده است میگویند جای برای برگشت ندارند و برخی ها حتی بدون خیمه در فضای باز بسر میبرند. جاوید، باشنده دره دیواگل ولسوالی چوکی، میگوید که حتی برایشان خیمه توزیع نشده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
در تمام قریه حتی یک خانه سالم باقی نمانده است. در سراسر دره هیچ گونه امکانات وجود ندارد، نه کسی خیمه دارد و نه جایی برای رفتن. همه مردم در نگرانی و فکر به سر میبرند که کجا بروند و چی کنند. همه بسیار فقیر هستند. همین حالا در اطراف من نزدیک به 30 زن زیر باران بی سرپناه ماندند.
ابرار، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوکی که خانهش به طور کامل تخریب شده است، میگوید با 22 طفل خانواده ایشان در زیر یک خیمه با وضعیت بسیار بد شب و روز خود را سپری میکنند.
خانه ما کاملا تخریب شده و ناچار در بیرون خیمه زده ایم. حدود 22 طفل همراه ما هستند و هم از زیر یک ترپال زندگی میکنند. وضعیت بسیار دشوار است. شب گذشته باران بارید و کودکان به مسجد پناه بردند. مردم اکنون با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
این زلزله زدگان در حال از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند. شب گذشته یک بار دیگر تکانهای زلزله در ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان احساس شد. اداره جیولوژی آمریکا اعلام نموده است که این زلزله ساعت 9:30 شب روز گذشته به وقت افغانستان رخ داده. مرکز آن در 14 کیلومتری شهر جلال آباد بوده. در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 5.6 درجه ریشتر ثبت شده است. تاکنون جزئیاتی از تلفات و خسارات این زلزله در دست نیست. پیش از این در تاریخ 2 سپتامبر زلزله با شدت 5.5 ریشتر و صبح روز 4 سپتامبر زلزله دیگر به شدت 4.7 ریشتر رخ داده بود که مرکز هر دو در نزدیکی شهر جلال آباد ثبت شده است. شماره از زلزله زدگان میگویند تکانهای پی در پی پس از زلزله آنان را به شدت نگران ساخته و حتی کسانی که خانه هایشان قابل سکونت نیست است ترجیح می دهند در فضای باز زندگی کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان مؤثر دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز می‌شود.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه‌ها نصب شده و انتقال کمک‌های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه‌ها زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می‌دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی میگویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم با وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه‌ها در جلب کمک‌ها واقعاً بی‌نظیر بود. چه رسانه‌های محلی چه بین‌المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت‌ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است، بر نقش مؤثر رسانه‌ها در رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه‌ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه‌ها می‌توانند با پوشش دقیق و همه‌جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماری از کارشناسان رسانه‌ای افغانستان نیز می‌گویند رسانه‌ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می‌دانند. حمید بیت‌الله یکی از آنان استاد پیشین پانزه ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت:
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت‌های چون کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم مردم رسانه‌ها جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرن و عاجل دست به اقدام بزنن. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه‌ها بسیار خوب استفاده شدن.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردند، محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد خنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش 10 اگست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان و دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یونما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 تا نصف کارمندان خود را کاهش دادند و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک مقام قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند و بار بیشتر مصارف مالی مربوط به تهیه تسلیحات با اوکراین را بر عهده بگیرد. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که رئیس جمهور فرانسه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند. یک مقام قصر سفید می گوید که به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حامیان کلیدی اروپایی اوکراین با لحن شدید گفته که آنها باید فشار مالی بیشتر را بر روسیه و متحد اصلی آن چین وارد کنند تا کرملین را به ختم جنگ علیه اوکراین مجبور کند. این مقام قصر سفید در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه ترامپ به دنبال تجمع حامیان کیف در پاریس گفت که رهبران اروپایی رئیس جمهور ترامپ را به جلسه گروه موسوم به ائتلاف اراده فرا خواندند. این مقام گفته که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را که جنگ را تمویل می کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیه اروپا دریافت کرده. این مقام افزوده که در این تماس تلفنی ترامپ همچنین گفته که رهبران اروپایی باید در زمینه تمویل تلاش‌های جنگی روسیه بر چین فشار اقتصادی وارد کنند. ترامپ که به دنبال گرد همایی در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده، شخصا در مورد این بحث ها چیزی نگفته. اروپا از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی تلاش کرده تا خود را از اتکا به روسیه برای تأمین انرژی آزاد سازد. کمیسیون اتحادیه اروپا قانون را برای لغو تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه تا اول ماه جنوری سال 2028 میلادی پیشنهاد کرده. هنگری و سلواکیا که هر دو توسط رهبران ملی‌گرای دارای روابط نزدیک با کرملین رهبری می‌شوند، با وجود تلاش‌های اتحادیه اروپا با واردات محصولات انرژی از روسیه ادامه دادند. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین اشتراک کنند. و حمایت ایالات متحده آمریکا از این پلان در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون گفته که 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین تعهد کردند و این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رئیس جمهور ترامپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را در اولویت‌های اصلی حکومت خود قرار داده، خواستار آن شده که اروپا بار بیشتر به خصوص مصارف مالی مرتبط به تهیه تسلیحات با اوکراین را بر عهده بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات کنر و ننگرهار ادعا میکنند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که زنان خانوادهشان که بر اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا و درمان تداوی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که با دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد با بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش با اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک از شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در آنه حالت دیر
خراب. وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه یک خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی با آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او برادی و آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایات شرقی افغانستان را تکان داد. در نتیجه این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. زلزله چرا رخ می دهد؟ این سوال را در آغاز صحبت از انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد پوهنتون کابل پرسیدم.
خب شما می دانید که خود کره زمین از 3 بخش تشکیل شده. اتمسفیر است، لیتوسفیر است و استینوسفیر. استینوسفیر مواد مذاب است که در جوف زمین وجود داره و قسمان پوشیلهایی که در داخل کره زمین وجود داره اینا گاهی در روی از این مواد مذاب در حرکتن، با وقتی که اینا با هم تصادف میکنن زلزله رو به وجود میاره. یک البته یک نوع زلزله که انمی زلزله که در کنار رخداد ممکن امی تیپی داشت، برای از اینکه حرکت خود زلزله شکل افقی داشت. ما که در خواب بودیم احساس کردم که از طرف شرق و غرب تکان میداد زمین، معنی ایری که من فکر کنم که نتیجه برخورد فوسیلا بود. ولی یک سلسله زلزله اساس انفجار گازهای میتان و گازهای دیگه که در جوف زمین است ممکن اتفاق میفته که لرزه ها هم هست و بعد هم به اساس لغزش کوها در داخل جوف زمین است و هم چنین زلزله بوجود نه که زلزله همان شکل افقی نیست و تکانهای میباشه که معلوم نیست سمت استقامتی روی نتیجه ازی است. ولی زلزله هیچ با پیشبینی شده نمیتونه. در افغانستان شکستگی های وجود داره که بنام بلاک پغمان است که از کابل شروع میشه تا چمن او طرف مرز دیرن امتراز داره. شکستگی دیگه از بدخشان است تا هرات، شکستگی های دیگه از در بخش پکتیکا و اون منطقه هستن یا به چیشون دیده نمیشن. اما به اساس اکبرداری از توسط ستلایت بسیار با وضعات شکستگی ها درزا دیده میشه که ما پیشبینی علایم زلزله رو میتونیم به وسیله یعنی پروژه جیودینامیکی که من خودم مؤلف ازی بودم میشد، یعنی به اساس اندازه گیری های جیودیزیتی پیشبینی علایم زلزله بوده.
بله استاد، اگر لطف بکنین بگوین که کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر زلزله قرار دارن؟
نمیتونم جایی که اومن مثلا حال مرکز در کنر است، بعضی وقتا مرکز در زندجان بوده. اومن افغانستان کشور کوهستانی است که 85% خاک افغانستان کوهستانی است، بنان آدم نمیتونه که باید که کدام منطقه این مسئله هست. نمیتونه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه اینا هم میگه مناطق زلزله خیز است که مراکز زلزله گاهی نگاهی درونگی میباشه و تاثیراتش برای افغانستان و کشورهای همسایه هم دیده میشه.
استاد، معمولا بعد از زلزله در مورد پس لرزه های زلزله گفته میشه. پس لرزه های زلزله چی است؟
خب پس لرزه های زلزله بعضا همین لغزش های کوها در داخل جوف زمین بعضش میمانه که پسانتر دگاهش میفته، دگاهش چیز میشه خطا میخوره و سنگ بزرگ تو پس لرزه ها هست. و در غیر از اون رقم آدم نمیتونه پیش بینی بکنه. مثلا در هرات پس لرزه ها دواندار برای هفته بود، اما در کابل یکی دو سه بود و بعد از اون معلوم نشد دیگه، نمیتونه آدم پیش بینی بکنه.
استاد، شما در مورد پیش بینی وقوع زلزله ها و پروژه گفتین که شما مؤلف او بودین، لطفا در این مورد یک کم بیشتر توضیح بدین.
زمانی که عبدالاحد مومند پرواز کرد به فضا، خب من مسئولیت مرکز تحقیقات کرنی رو داشتم. در وقت یکی از مسئله اکبرداری در جای جیولوژیکی بود که به وسیله جیولوژیست های افغانستان ما دانستیم که در جای تثبیت کنیم بروی عکسایی که از فضا گرفته شده به شبکه جیولوژی اصطلاح فلانی و ارتفاعی رو ما در این تثبیت کردم که اگر افغانستان آرامی می بود می شد که به اساس اندازه گیری هر شش ماه پیشبینیش علایم زلزله مثلا کدام منطقه نشست میکنه، کدام منطقه تغییرات قشت زمین به اصطلاح غیر متجانس است، در این صورت ممکن است که پیشبینی علایم زلزله صورت بگیره.
استاد، معمولا از دستگاه زلزله سنج در ارتباط با زلزله نام برده میشه. دستگاه زلزله سنج چگونه دستگاه است؟
دستگاه زلزله سنج اوست که وقتی که زلزله صورت نگیره و اندازه رشته را از اون تعیین میکنن که شدت زلزله چیه، به چی اندازه بود، ولی پیشبینی شده نمیتونه، کس نمیتونه پیشبینی.
مصاحبه با خلیل احمد نادم، کارشناس جیولوژی و سابق استاد پوهنتون کابل را در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا اصدق شما شده را
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امین صد سلام خود را خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس هم اون نام محلی به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو اخ رادیو تلویزیون بود بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم. در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونها یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین دینی رشته. من هم این امی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم که دینی رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند، از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. اینمی ایکولوژی را در اون زمان بر ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شد به پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یکی من این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حبی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودی والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و کنست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بس به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا با تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از واحد، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه یزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشند سیومی سی یزی را نمیتونید شما ساحه سر یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشه. تمام اینمی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنان مستی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتقه محیط زیستی و خوشتاری است، اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بتیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حد اقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حد اقل یک سرپنا باید 20% ساحه از ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غرد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حد اقل همو برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج قضی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
من خدمت هستم، قربان شما، زهرا نوازی کردین. من خدمت هستم ان شاء الله، هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر از صنف ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر از صنف ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این مال اثر خوشدلی بسیار، همه زندگی ما تا دار ندارم هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین رفته، مال و مویشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود، حالا که از کلن سال خشکی شد او نیت چا و از چاها میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیت، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اونسوالی خنقه تماس گرفتیم، ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
سر و رمانا یک می
بر زمین گر آسمان آید.